بسم الله الرحمن الرحیم. نقش خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوری، 20 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و من علی هدایه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد حدیث رفع بود، عرض شد که در کلمات آقایون یک سطح بحثی دنبال شده که آیا مثلا حدیث رفع قلم، حدیث رفع مراد از مرفوع احکام مجهول است یا مثلا مؤاخذه بر افعال چیه. بحث ها رو که دنبال کردن بیش از همه بحث رو از زاویه دید این که آیا اطلاق داره اطلاق نداره، اطلاق عقلا اشکال داره اشکال نداره، معقول هست. از این زاویه دید بحث‌های تجریدی مطرح کردم. به نظر می‌رسه ما به جای اینکه بحث‌ها رو به این سبک دنبال کنیم، ببینیم این ترکیبات به طور متعارف به چه شکل استعمال میشه. معمولا اینا اشکالات جدیه غیر معقول بودن اطلاقاتش نداره، ولی عمدش اینه که باید ببینیم ظهور این ترکیبات در چی هست. مثلا آقایون میگن که اطلاق داره ما لا یعلمون نسبت به هم افعال غیر معلومت الحکم، هم احکام که انسان نمیدونه این احکام هست نیست. ولی باید دید آیا واقعا در تعبیرات روایی این تعبیرات به کار میره یا به کار نمیره. تا اونجایی که من دنبال کردم، من دیشب کلمه رفع رو تقریبا مواردی تا حدود 2000 خورده مورد بود رفعی که ان هم داشته باشه و تقریبا 1000 موردش رو دیدم. فکر میکنم 1000 موردش هم اکثرا بقیهش که باقیمون تکراریات باشه، جوامع متأخر و اینها بود، شاید چیزی از توش باقی نمونده باشه که ندیده باشم. هیچ موردی که رفع به تکلیف تعلق گرفته باشه پیدا نکردم. تنها همون عبارت هشام بن حکم هست که در گفتگویی که با ضرار داره صحبت سر این هست که میگه آیا بعد از پیغمبر آیا تکلیف رفع شده یا رفع نشده، و یه بحثایی در مورد عصمت امام و لزوم امام مطرح میکنه. کلمه رفع و تکلیف عن الخلق یا التکلیف مرفوع عن الناس، از اینجور تعبیرات رو تو اون عبارتش اومده که تو کمال الدین تفسیر 365 رو نقل کرده. دیگه هیچ موردی من ندیدم که کلمه رفع تو کلمات امام ها ائمه، این یه بحث علمیه، بحث تو چارچوب های اصطلاحی و علمی و بحث علمی که قرار گرفته این اصطلاحات این جایگاه پیدا کرده. اما تو تعبیراتی که تو روایات وارد شده سلام نده، من هیچ پیدا نکردم. به نظر میرسه که ما نباید مالای علمون رو بگیم مراد احکام برداشته شده. نه مالا یعلمون مراد افعال هست. حالا آیا نتیجهی که آقایون میخوان بگیرن گرفته میشه یا نگرفته میشه اون بحث دیگه است، بعد ما در موردش صحبت میکنیم. ولی این که مراد افعال اینجا باشه، احکام باشه، این مطلب درست نیست. تعبیر رفع اصل معنای لغویش یعنی یک چیز فشاردار، یک چیزی که نه فشاردار است، یک چیزی که بر شیء هست او رو برداشتن هست. شیئی که از بالای شیء باشه یعنی رفع ان در مقابل وضع علاست. این شیئی که برداشته میشه گاهی گاهی شیء خوبی هست که بر شیء هست که برداشتنش خودش یک امر بدیه، ولی خب رفع اطلاق میشه. مثل بحث باران، یه روایتی هست در مورد باران میگه انما رفع الله القطره عن بنی اسرائیل به سوء رأیهم فی انبیائهم و ان الله یرفع القطره عن هذهی. کلمه امت بعدش نداره، باید یه امتی چیزی باشه. و ان الله یرفع القطره عن هذهی به بغضهم علی ابن ابی طالب، منابع جلد 3 صفحه 215. که یه ادامهش داره، میگه راوی سوال میکنه که اگه میشه کسی حضرت امیر رو دشمن داشته باشه؟ حضرت میفرماد که تلکل نصره بغزان چی؟ القعود عن نصرته بغزان. بغز فقط این نیست که انسان در دلش نصرت داشته باشه، اینکه نصرت نداشته باشه این خودش بغضه. خب اینه. اما معمولا چیزی که بر شی قرار میگیره یک سختی و مشقتی رو برای او داره و دشواری رو داره. و خب جلسه قبل عرض کردم این شیئی که بر انسان هست گاهی رو نگه امر تکوینیه، مثل بیماری، داء، بلا، رجس، جزام، امثال اینها که تو روایات گفته شده که علت رو برمیداره، داء رو برمیداره. رفع المکاره هم تو مشابه القرآن جلد 1 صفحه 46 تعبیر رفع المکاره داره. رفع المعونت هم معونه، این یه تعبیر. رفع الله این هم یک تعبیر. رفعهای تکوینی که هیچ ربطی به اعمال هم نداره، بعضی از امور رفع تکوینی هست، ولی رفعهای تکوینی هست که مرتبط با اعماله، مثل عذاب قبر اون هم بحث تکوینیه، ولی تکوینیست که مرتبط به اعماله اونو جدا میکنی. یک بحث رفع تکوینی که هیچ به اعمال عباد ارتباطی نداره. خب اون یه سری چیزا هست که اون از بحث ما کلا خارجه، ما با اونا کار نداریم. اما یه سری موارد هست رفع خود عمل، خود عمل رفع کردن. این رفع عمل گاهی اوقات مراد از رفع عمل این هست که اون شی رو واجب نکرده، ایجاب شی رو تکلیف نسبت به ایجاب به شی رو برداشتن هست. مثل اون و جعل للذی لا یقدر علی الماء التیمم مسح الوجه و الیدین و رفع عن مسح الرأس و الرجلین، یعنی ایجاب برداشتن ایجاب هست. به طور تحف العقول فاذا سلب من العبد حاصتا من حواسه رفع العمل عن به حاصته. بعد آیه قرآن رو ذکر میکنه، در ادامه میگه فقط رفع عن کل من کان به هذه الصفه الجهاد و جمیع الاعمال التي لا يقوم و لا تقوم الا بها، که جمیع الاعمال التي لا يقوم بها تو این تحف العقول تو بهار الی لا تقوم الا بها. بله هر دو جورش تو جلسه قبل توضیح دادم. برای تقدیر میگه رفع الجهاد یعنی وجوب جهاد رو برداشته، این یه جور هست که مراد از رفع فعل ایجاب عمله. این متعلقه، این رفع اعمال هستند قبل از وجود، این اعمالی که لا به شرط از وجود و عدم هستند، اینا متعلق هستند. اگر واجب باشه مکلف باید اینها رو در خارج محقق کنه، اگر واجب نباشه مکلف موظف نیست که اینها رو در خارج محقق بکنه. به تعبیر آیین میگن ماهیت شیئه که نسبت به وجود و عدم لا به شرط هست. خب این یک رفع هست. از اون طرف شبیه همین در مورد وضع هم ما داریم، شبیه همین در مورد وضع. فرض از صلاة اربع رکعات تجعل للمسافر رکعتین، فرض از صلاة اربع رکعات تجعل للمسافر رکعتین و وضع عنه رکعتین، یعنی ایجاب دو رکعت برداشته شده. یا تو تفسیر مثلا عسکری میگه تتکلفون ما قد وزن کن، اینم ظاهرا مراد همینه، چیزایی که میگردن شما واجب نیست، شما زورکی خودتون رو به اونها وادار میکنید. یا آیه شریفه یا وزن انهم اسرهم، سختی ها رو از اونها برداشته میشه، که حالا اینو بعد در موردش صحبت میکنیم که وزن انهم اسرهم یه تو بعض روایات مسئله یه توضیحاتی داره که در اون توضیحات در اونها صحبت خواهیم کرد. خب این یک سری وضع یا رفع که یه تعبیر وضعی هست که تو روایات های عامه خیلی زیاد وارد شده که خداوند از مسافر وزن و صلات وزن و صوم و شطر از صلات وزن حسوم و شطر صلات، که خیلی هم تو روایت کتاب های ما یه نقل از عامه وارد شده هم تو خود کتاب های عامه. این یعنی ایجاب، بحث ایجاب شیء. این نصف صلات شطر یعنی نیمی از نماز، یعنی نماز دو رکعتی شده دیگه. خب این یه سری مواردی که در مورد وضع یا رفت به عمل قبل ازی تعلق گرفته. یه موقعی وضع و رفت به اون تبعه عمل تعلق گرفته، یا صریحا کلمه تبعه به کار رفته، مثل اون روایتی که در صحیحه سجادیه وارد شد: اللهم ما تعدى علی فیه من قول او اسفا علی فیه من فعل او زیاه لیف من حق او قصر بی انهم واجب فقد وهبته لهما و جدت به علیهما و رغبت الیکما الیک فی وضع تبعتهما انهما. واجب تبعه یا اون چیزی که به حمل شایع تبعه است، اون چیزی که به حمل شایع تبعه است، اون چیزی که به حمل شایع تبعه است ممکن عذاب قبر باشه. من مات یوم الجمعه و لیلت الجمعه رفعنه عذاب القبر، یا ترس از نکیر و منکر باشه که اونم به یه معنا رفعنه حول منکرن و نکیر، این هم این مطلب. یا چیزای دیگه ای که در مورد عذاب قیامت و امثال اینها از تو روایت رفع الله عنه یوم القیامه الجوع و العطش، جوع و عطش که همه مربوط به عذابهای اخروی هست. یا عذابهای دنیوی، عذابهای دنیوی تو عذابهای اخروی هم یه تعبیر دیگه هست: نروی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لعدی ابن حاتم رفع عن ابیک العذاب الشدید بسخاوت نفسه، که این عذاب شدید یک نوع مثل عذاب اعمال چیز هست، میگه اون شدت عذاب از علی بن حاتم به خاطر سخاوتش برداشته شده. خب این یه جور. یه جور دیگه این که عرض کنم خدمت شما عذابهای دنیوی هست. عذابهای دنیوی یک سری عذابهای دنیوی روایتی هست تو تفسیر قمی جلد 1 صفحه 238 در مورد عذابهایی که به بنی اسرائیل نازل شده. یه تن اونجا صحبت در این هست که دعا میکردن خدا این عذاب رو بر ما برطرف کنه. میگه فقالو لموسی، چند تیکه داره، من یه تیکش رو انتخاب کردم، قسمت های مختلفش رو بحث مربوطه ولی من یه تیکش آوردم. فقالو لموسی لئن رفع الله عنا الدم لنرسلن معک بنی اسرائیل. دم که اون آبهاشون تبدیل میشد به خون، اون خب یک عذاب دنیوی بود که رفع الله عنا الدم، این هم یه جور عذاب، یه جور عذاب دنیوی. این عذاب دنیوی تکوینیه، در واقع عذاب دنیوی است ولی تکوینی. یه سری عذابهای دنیوی تشریعیه، یعنی عقابی برای اونها به عنوان عذاب جعل میشه. اون طور احتجاج هست از کلام از حضرت امیر صلوات الله علیه درباره عمر لعنت الله علیه نقل شده که مذمت عمر میکنه، میگه رفع از سیفه ام من کان صاحبه و ضعه علیه. سیف رو، سیف اشاره ظاهرن اشاره است به این که نه، این اشاره به داستان خالد ابن ولیده. خالد ابن ولید به دلیل اون داستانی که با مالک ابن نویره زنش انجام داد، خود اونو کشت و با زنش چیز کرده، اینها ابو بکر دستور قتلش رو صادر کرد و عمر اومد این نامه قتل رو پاره کرده و گفت سیف الله چی هست اینا، اشاره به همون داستان مالک ابن نویره خالد ابن ولید و امثال این هاست.
عمر چیز کرده؟ عمر چیز اومد چیز کرد
که
بکشید
آوت
گفت
نه بلش کن. پس یه بار دیگه باید نگاه کنم ببینم، این شاید در مورد ابوبکر بوده، من سریع چیز کردم. بعد اگر درسته مال خالد ابن ولید باشه که اون برعکس درسته همونجه که شما میفرمایید. حالا من یه بار دیگه من اینا رو من سریع نگاه کردم روی مزامیش، مطلبش فرق نمی کنه، روی مزامیش خیلی دقت سخت روزه این عبارت رو سریع خوندم ولی مطلبش فرق نمی کنه. به هر حال رفع سیف یعنی حد قتل، حدی که گردن زدن رو از کسی که وضعه و علی حکم به اصطلاح قصاص در موردش وجود داشت، اون رو رفع کرده. تو حفل اقول صفحه 480 این فکان الحکم فیهم رفع و سیف انهم، رفع و سیف ان والکف و ان عذاهم، یعنی جهاد کردن با اونها و اینکه کشتن اونا. این کشتن تکبیری نیست، کشتنی که انسان ها وظیفه دارن مسلمان ها با اونها بجنگن و شمشیر انجام بده. البته گاهی اوقات اشاره به جنبای تکوینی هم تو مشابهات این تعبیر هست، فلان ما تو اختصاص داره، فلان ما رفعنا عن القوم سیوفنا، یعنی وقتی جهاد رو تعطیل کردیم اونا مشکلات ایجاد شد و وقتی جهاد رو انجام ندادیم ادامهش هست که نمیدونم اونا چی کردن و مشکلات رو ایجاد کردن. یه عبارتی هست از معاویه لعنت الله علیه، نامه نوشته به حضرت امیر، تو اون نامه یک شعر شاعری رو که در واقع به یه معنا مذمت حضرت امیرالمومنین هست اون رو آورده، البته مذمت به یه معنا فحاشی نیست، مذمت به یه مقداری چیزی هست حقوقیه. یه عبارت رو ببینید، میگه ما امام داریم اونا امام دارن، ما بین ما و اهل عراق، ما اهل شامی اون اهل عراق، ان اهل عراق امیرالمومنین قبول دارن، ما ابن سخت معاویه رو قبول داریم، اونا به اون چیز میکنن. بعد میگه که میگه ما فی علی لمستعتبن مقالون، میگه اعتراضی نسبت به حضرت امیر نیست، سوا زمنه المحدثین، مگر این جهتی که آدم‌های تازه کار رو به خودش ضم کرده، گرد خودش جمع آورده و ایثار الیوم اهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلین. خلاصه کسانی که عثمان رو کشتن این قصاص رو از اونها برداشته، امثال اینا که اصلا همین تو جواب می نیست. چیکاره ای مثلا مدعی قصاص چیز هستید؟ اولیا دمش هستی؟ بله خب بله اون شما چیز بکن، به حکومت تمکین بکن. چی؟ نه شعر نیست، فاسق ازاد نصره. خب تو وسط چیکاره ای؟ اون اولیا دمش خود عثمان هستن، شما چیز بکنید، ما بیان شکایت کنن، ما رسیدگی میکنیم، حکم دادگاه دمیش صادر میشه. این وسط تو این وسط چه کاری هستی؟ خودت رو انداختی وسط امثال این ها. رفع القصاص عن القاتلین متعلق چیز قصاص هست که عذاب دنیوی هست، که این عذاب تکوینی نیست، عذاب تشریعی. یعنی اون چیزی که قاتل باید دربارهش وارد شده. خب این هم یک سری چیزهایی هست که تو روایات ما داریم مشابه اینا. حالا من مشابه اینها یه تعبیری بود، سألته عن السبی یسرد فقال ان کان له سبع سنین او اقل رفعن. این رفعن یا ظاهرن یعنی رفع از سبی برداشته میشه، نائب فاعل یعنی مفعول اولش محذوفه و فاعل اصلیش یعنی رفع الله مثلا العذاب الحد امثال اینها محذوفه. عمدتا مراد حد خاصی است که بعداً ذکر میشه تو ادامه روایت، یک حدی در مورد بچه بالاتر از 7 سال ذکر شده که میگه این عقوبت و عذاب از او برداشته میشه، و که البته اینجا صریحاً ذکر نشده اون نائب فاعل محذوف. اون مثال قبلی که بود صریحاً به خود تبعه مرفوع صریحاً ذکر شده بود، تبعه مرفوع، عذاب مرفوع، قصاص مرفوع و اون مثالای دیگه‌ای که زده. اما اینکه خود عمل مرفوع باشه، خود عمل، من در همینجوری که به سرعت نگاه کردم کلمه وضع رو فرصت نکردم. یه چیز رو دیگه هم عرض بکنم، گاهی اوقات هم کلمه قلم، وضع القلم یا رفع القلم امثال اینها هست، ظاهرا مراد قلم قلم مؤاخذه است، یعنی قلم مؤاخذه به این معنی. حالا یا قلمی هست که فرشتگان در نامه اعمال می نویسند، ظاهرا مراد این هست، یعنی قلم فرشتگان. یه تصویر دیگه این هست که قلمی که قاضی به عنوان حکم بر علیه اشخاص صادر میکنه، مراد این باشه. من شاهد روشنی ندیدم ولی ذوقا میتونه مراد از قلم او باشه، ولی عمدتاً فکر میکنم مراد، عرض کنم خدمت شما، قلم فرشتگان در نامه اعمال هست. میگه فرشتگان در نامه اعمال به عنوان سیئه این رو یادداشت نمیکنن، کنایه از اینی که این سیئه حساب نمیشه. بنابراین تمام آثاری که به جهت سیئه بودن اون عمل تحقق پیدا کرده اون آثار برداشته میشه، یعنی مستقیما قلم مؤاخذه دون مراد نیست، مؤاخذه برداشته میشه. این میگه اون قلمی که اینها رو در نام سیئات نوشته میشه، نوشته نمیشه، یعنی این سیئه حساب نمیشه. سیئه حساب نمیشه آثار حقوقی هم داره، بنابراین همه آثاری که در دنیا برای سیئه هست، من الکفارت و العقوبت و الحد و تعذیر امثال اینها برداشته میشه. اون اموری هم که در آخرت برای سیئه هست، عقاب و عذاب قبر و همه چیزهایی که ناشی از به اصطلاح به خاطر سیئه بودن سیئه بر شخص بار میشه، چه امور تکوینی مثل عذاب قبر، چه عبور تشریعی مثل یه جور تشریعی مثل عذابی که در آخرت بر شی بر افراد متوجه میشه. همه اینها اطلاق این روایات رفع قلم این هست که اینها برداشته میشه، ولی مرفوع خود قلمه، توجه دارید؟ این اون که مستقیما رفع به او تعلق گرفته قلم ها مرفوع، اما این که به اون عمل گفته باشن مرفوعون من اجالتا پیدا نکردم، ولی مانعی هم نداره که این روایات هم ظاهرا همین معنا مراده که قلم بر، حالا در موردش توضیح میدم که تقریبا روشن هست به خصوص در بعضی روایات که خود عمل رو مستقیم. حالا آیا اینجا باید یک فعلی تقدیر بگیریم، یعنی مؤاخذه‌ای بر عمل مرفوعه، یا نه خود عمل به اعتبار اون مؤاخذه‌ای که عمل دارد می شود گفت که عمل بر گردن من هست؟ شاید بشه گفتش که در واقع به دلیل اون مؤاخذه اعمال مصحح این هست که بگیم عمل به گردن ماست، رفع مؤاخذه مصحح این هست که بگیم دیگه عمل به گردن ما نیست. لازم نیست تقدیر لفظی بگیریم، مؤاخذه و تبعه و امثال اینها لفظا مقدر نیست، بلکه مصحح اسناد وضع علی المکلف یا رفع علی المکلف به اون عمله. نه نه عمل قبل از شی هست، بحث عمل بعد از شیه، عمل بعد از شی میخوام ببینم موردی داریم یا نداریم که عمل واقع شده بگم این عمل واقع شده بگردن من هست. عمل واقع شده نه عملی که انجام دادم، عملی که انجام دادم. من اجالتا میگم من کلمه وضع رو اولا چیز نکردم، تطبیق کامل نکردم که ببینم مثلا وضعت و خلاصه شرب الخمر علی المکلف، وضعت و ترک الصلات علی المکلف، آیا همچی چیزی که طروع اون عمل خارجی که از شخص سر زده مثل شرب خمر که یک محرمی هست یا ترک صلاتی که ترک واجبی هست اون رو صریحا مفعول قرار داده شده باشه، من اجازه میگم اجالتا در غیر این روایت پیدا نکردم. حالا باید این رو یه مقدار تتبعش رو کامل بکنم و به درمونی صحبت کنم، ولی این مانعی نداره چون تقریبا روایت روشنه که مراد خود عمله. حالا آیا تقدیر باید بگیریم اینجا یا تقدیر نگیریم امثال اینا اونش خیلی مهم نیست. خب حالا اینو این مقدار فعلا بحثشو پروندهشو باز می‌ذاریم، یه مقدار من اگه تتبع کردم به نتیجه رسیدم
ترسیش نگیری تو مقدر بگیریم،
آره مقدر بگیریم یا نگیریم امثال اینا، من به نظرم نیازی نیست تقدیر بگیریم، اینجا از باب تقدیر نیست، از باب عرض کنم خدمت شما از باب این هست که اگر عملی مؤاخذه به دنبال داشته باشد خود این عمل را می توانیم بگیم مرگردن مکلف است، یعنی مؤاخذه مصحح اسناد وضع و رفع به عمل انجام شده است، نه اینکه اون تقدیر اصلا نه تقدیر نیازی نیست اینجا به نظرم گرفته بشه. این مصححی خیلی فرق نداره تو این بحث، این که مصحح بدانیم یا تقدیر لفظی بدانیم. خب حالا این بحث رو داشته باشید، عرض کردم یه مقداری بذارید بگردیم ببینیم تتبع بکنیم ببینیم موردی پیدا میکنیم که خود عمل رو گفته باشن به گردن عباد میاد امثال اینها. اگر پیدا نکردیم شاید مثلا بگیم باید تقدیر گرفت یا نگرفت، حالا اون بحثش کنم. خب حالا این کلیت بحث رفع و وضع در روایات، اما بیاییم رو حدیث رفع. این حدیث رفع عرض کردم که چند گونه وارد شده. اون بیشترین ورودش قطعات ستاییه، قطعه ستایی که هم از عامه هم از خاصه وارد شده، مسلماً دیگه پیغمبر اینو فرموده، تکرر در کتب عامه و خاصه و روایاتی که حالا ما که 3-4 تا از این روایات هم از سندی اعتبارش رو اثبات کردیم حالا غیر از اونی که اعتبارش اثبات کردیم، تکرر این نقل در میان عامه و خاصه و اینها مسلم هست که صفایی ها صادر شده. اینی که اونام صفه هست، یعنی هم عامه هم خاصه. خیلی تو نه حالا غیر از اون شیشتایی و نهتایی اینا، حالا ستایی چیزشو بخوام، ستایی تنها ستایی، خود اون تنها ستایی به این شکل از پیغمبر صدورش مسلم هست. حالا بحث خواهیم کرد که اون شیشتاییی که این ستایی درش هست رابطه هایی چیه، اونو حالا یه بحث دیگه ای بعدا در موردش مطرح میکنم. من روایت شروع کردم، تعبیراتش رو دستبندی کردن، از تعبیراتی که نزدیک به همه نزدیکتره شروع میکنیم که اینا رو با همدیگه همه رواتر کنان هم بگذاریم و بخونیم. از ستایی شروع کردم، ستایی و بعد چهارتایی، بعد ششتایی، بعد یکی، بعد نهتایی. علتی که یکی چون در نهتان وارد شده، اینا هم صحبت میکنیم، اینا رو ما اول اینا رو یکی یکی صحبت میکنیم، بعد رابطه اینها رو میخوایم در موردشون صحبت کنیم. من اجمالا عرض بکنم، من به نظرم پیغمبر صلوات الله علیه این تعبیرات مختلفی داشته، روایت های مختلف بوده. روایت نهتایی جمع بین روایت های مختلف پیغمبر هست. حالا یا همه اون روایات اصلا پیغمبر فرموده برای عموم مردم، یا برای عموم مردم هم نفرموده، قطعه شو مثلا به حفظ امیر فرموده، بر ائمه فرموده، امثال اینها جزء مواردی هست که به اصطلاح بر چیزها فرموده. اینی که جمع بین این روایات که بعضی ستاییه، بعضی چهارتاییه، بعضی ششتاییه، بعضی هشتاییه، بعضی نهتاییه، این هست که اینا قطعات مختلف بوده که ائمه معصومین علیهم السلام این قطعات رو کنار هم چیدن و یک جا بیان فرمودن. حالا یا همه قطعاتش رو در چیز عمومی هم فرموده بودن، یا اینکه اون ستا رو، ستای خطا و نسیان اکراه رو فرمودن به علاوه وسوسه فی تفکر فی الخلق. اون وسوسه فی تفکر فی الخلق هم تو میان عامه خیلی وارد شده، حالا با تعبیری که یه مقدار فرق داره با این، اون هم خیلی وارد شده. این چهارتا رو پیغمبر فرمودن، این قطعا تو چیز عمومی فرموده بودن. حالا تعبیرات دیگه شو احتمال داره عمومی نفرموده باشن و جزء ذخایری باشه که به حضرت امیر فرمودن و از ائمه معصومین از اون طریق اینها رو فرمودن، یا ممکنه مجموعهش رو هم پیغمبر به صورت خاص برای حضرت امیر فرموده باشن و این که از این مجموعه بعضیش رو به صورت عمومی هم فرموده باشن. یه همچی چیزهای قابل جمع هست، اینا خیلی با هم دیگه تنافی جدی ندارن که از این جهت این روایات بخواد تنافی ایجاد بشه. عمدش تعبیراتشه، چون یه سری تعبیرات بعضیش مصدره، بعضیش فعل ماضیه، بعضیش فعل مضارعه، و من میخوام روی فعل ماضی و فعل مضارعه و مصدر و اینا بحث کنم. به نظرم در مفاد این روایت اثر داره، تو تفسیری که این روایت میخوایم بکنیم این باید روی این دقت بکنیم، ببینیم تعبیرات چیه. خب اون ستایی که ما داریم یک ستایی هست که خطا و نسیان و استکراه درش وارد شده، که این پنشت به این شکل ما داریم: رفعن امتی الخطا و نسیان و مستکره و علی، یک تجاوز الله عن امتی الخطا و نسیان و مستکره و علی، وزن امتی الخطا و نسیان و مسرکه و علی، رقم سوم. من اینا رو رقم مسلسل میخوام بزنم، همش الان جمع نکردم ولی همش رو مرتب میخوام بکنم منظم، که بعد از این آدرس که میخوایم بدیم به اون شماره روایت شماره 3 رو شما 4 امسایینا به صورت رقمی آدرس بدیم که یکم راحت تر باشه آدرس دادیم. خب روایت اسکن، روایت اول رفعن امتی الخطا و نسیان و مستکره و علی، دو تجاوز الله عن امتی الخطا و نسیان و مستکره و علی، سه وزن امتی الخطا و نسیان و مستکره و علی، چهار افیان امتی سلاس الخطا و نسیان و الاستکراه. تا حالا مستکره و علی بود، اینجا استکراه به صورت مصدر آمده، که این رقم چهارم یک ذیلی داره. و قال ابو عبدالله علیه السلام و فیها رابعتون مالایوتیخون رو بنابراین نقل امام علیه السلام اضافه کرده. خب پنجم که یه مقدار تعبیرش فرق داره، رفع الله عن امتی خطأها و نسیانها و ما اکرهت علی. اولا خطأها نسیانها، خطأ خالی نیست، خطأ مضاف به ها، خطأها و نسیانها و ما اکرهت علی، اونم مستکر علی ما اکرهت علی. یه مقدار تعبیرش و تعبیرات دیگه تفاوت داره، به خاطر همین من این رو متأخر از اونها ذکر کردم. این پنج ستایی که اینجا داریم. یه ستایی دیگه داریم که این ستایی فرق داره، چیزاشون خفا و نسیان و اینها توش نداره، به جاش اکراه و مالایوتیقون و خطا داره. خطاش هم داره ولی با یه قدیم ترتیبش فرق داره، نسیان نداره، به جای نسیان مالایوتیقون. این شبیه همون چارتایی است، شبیه همون چارتایی است، ولی از این چارتایی به جای نسیان نسیان نیورده. اون مالایوتیقونی که امام علیه السلام اضافه فرموده بودن این داخل متنه، اون اینه: وزن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ما اخطأوا. همش هم فعله، اکره علیه لم یطیقو و همه ماضیه، ما اکره علیه ما لم یطیقو و ما اخطأوا، که حدیث معتبر سندی هم هست، از سندی از همه حدیث های ما معتبرتره، حدیث استکراه علی الیمین به واقع صحیحی بزنطی هست و اینها. خب این عرض کنم چیزی، این چهارتایی که تو اینها وجود داره، خود این چهارتا تو روایات دیگه با هم جمع شدن، چهارتا که رفعن امتی اربع و خصال، خطأها و نسیانها و ما اکروه علی و ما لم یطیقو و ذالک قول الله عز و جل: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقولوا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. و هشتم: رفعت عن امتي اربع خصال، ما اخطأوا ما نسوا و ما اكرهوا علي و ما لم يطيقوا. که این خیلی شبیه اون روایتی هست که از امام رضا نقل شده بود، ما اخطأوا و ما لم یطیقو و ما اکرهو علی، فقط یه مانتو اضافه داره، خیلی خیلی شبیه اونه، که به نظر میرسه این دوتا اصلا کاملا مشابه هم باشه، از امام صادق است، اون از امام رضا است، ولی تعبیراتشون خیلی مشابهه. این چهارتا یه بحثه، این چهارتا رو اول ما بحث میکنیم فردا، بعد میریم رو بحث روایات دیگهی که اینجا دارم. من حالا البته کل روایات اول همین به ترتیب میخونم و شماره میزنم، ولی بعداً یکی یکی از ستایی و چهارتایی بحثاشو شروع میکنم، بعد بریم تو روایت بعدی ببینیم که این روایت چجوری باید معنا بکنیم و در موردشون صحبت کنیم. این جدا جدا کردن فکر میکنم مفید باشه در بحثایی که در ادامه خواهیم بکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.